بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره خودشیت قول لغوی بود. امشب ابتداعا یک مقدمه رو ذکر میکنم درباره همین بحث لغوی و بعد میپردازم به معرفی روش علمای لغت. اون مقدمه اینه که برای صغرای اصالت و ظهور، یعنی وقتی میخواییم بگوییم این لفظ ظاهره در این معناست، وقتی میخواییم بگوییم لفظ ظاهر در یک معناست، سه تا مطلب باید ابتداعا ثابت بشه. اول وضع لغات، وضع کلمات، یعنی اول باید ثابت بشه که این کلمه بر چه چیزی وضع شده. بعد از اینکه معنای موضوع الله روشن شد، باید ثابت بشود که این معنا را متکلم اراده کرده یا نه. علت این که شک میکنیم که این معنا را اراده کرده است یا نکرده دو چیزه. یه مرتبه شک داریم آیا قرینه‌ای در کلام موجود است یا موجود نیست، یه مرتبه یه چیزی در کلام موجود هست ولی شک داریم که این قرینه است یا خیر، یعنی شک در قرینیت موجود داریم. پس سه تا بحث میشه: یکی اثبات وضع، دوم اثبات اراده متکلم، اثبات مراد متکلم، و سومم این که اون شیء موجود قرینه برخلاف نیست. اما بحث اولی، یعنی این که ثابت بشه کلمه بر چی وضع شده یا نشده، یک اصول عملیه و اصول لفظیه ای داریم که بهشون میگویند اصول وضعیه. اصول وضعیه مثل این چیزایی که نام میبرم: اصل عدم نقل، اصل عدم ترادف، اصل عدم اشتراک. اصل عدم اهمال. اینا رو بهشون میگوین اصول وضعیه. یعنی با اینها ثابت میشود که کلمه بر چه چیزی وضع شده. یکی از این اصول، حالا اینا اصل بود، گفتم بعضیاش هم اصل عملی بعضیاش هم اصل لفظی، یکی از اینها عبارت است از قول لغوی. فقط قول لغوی رو بهش میگیم اماره. پس قول لغوی مثل اصل عدم نقل یا اصل عدم ترادف یا اصل عدم اشتراک در ردیف ایناست که ثابت میشه این کلمه بر چی وضع شده. بعد از این که ثابت شد یک کلمه ای بر چی وضع شده، اون موقع حالا باید بریم روی این که این معنا را متکلم اراده کرده یا نه. اینجا باید بریم سراغ اصول تعیین مراد، اصولی که تعیین مراد متکلم میکنه، مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصل عدم قرینه. اینجور اصل ها رو بهشون میگیم که اصولی که تعیین میکنن مراد متکلمو. یعنی مثلا فرض کنید من معنای این کلمه رو میدونم، میدونم من معنای حقیقیش اینه، معنای مجازیشم اینه، شک دارم که متکلم حقیقت رو اراده کرده یا مجاز رو. اینجا میگیم اصالت الحقیقه، میگوید که معنای حقیقی رو اراده کرده. پس اینا میشه اصول تعیین مراد، اونها میشود اصول تعیین وضع. هر وقت شک کردیم که قرینه ای وجود دارد یا وجود ندارد، این اصول رو جاری میکنیم. اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصل عدم قرینه، اصالت الحقیقه. یه مرتبه یه چیزی در کلام وجود داره اما نمیدونم این قرینه است یا نیست. اینجا دیگه نمیشه بگید اصل عدم قرینه، چون یه چیزی وجود داره. مثلا فرض کنید امر در مقام توهم حضر، این امر در مقام توهم حضر، امر وضع شده بر وجوب، اما این توهم حضر شک دارم یک قرینه بر خلاف هست یا نیست. پزشکی که به یه مریضی که الان مریض خوب شده، پزشک حالا به مریض میگه سرکه بخور، این که میگه سرکه بخور یعنی باید سرکه بخوری، یا این که منش اینه که تا حالا حق نداشتی بخوری، از این به بعد یه مجازی بخوری. الان این مقام توهم حضر آیا قرینه میشود که من این امر را بگویم دلالت بر وجوب نمی کنه یا نه؟ اینو میشه امر در مقام توهم حضر جایی که شک در قرینیت موجوده، یعنی این چیزی که وجود داره شک دارم قرینه هست یا نیست. اینجا دیگه نمیشه بگوی اصل عدم قرینه یا بگویم اصل حقیقت. اینجا باید این کارو بکنیم، باید بگوییم که این قرینیت موجود یه مرتبه متصله به کلامه، یه مرتبه منفصله از کلامه. اگر که متصله به کلام بود، کلام مجمل می شود و دیگه ظهور نداره، و اگر منفصله از کلام بود، کلام ظهور دارد و اون قرینیت موجود نمیتونه ظهور کلام رو از بین ببرد. خب تا اینجا معلوم شد که بحث حجیت قول لغوی جاش کجاست؟ یعنی بحث حجیت قول لغوی میشه بحث تشخیص موضوع له یا تشخیص صغرای اصالت و ظهور. بعضی ها مثل شیخ انصاری ادعا کردن، گفتن که اجماع داریم بر این که به قول لغوی رجوع می شود و قول لغوی حجت است بالاجماع. جواب فرمایش شیخ اینه که این اجماع یا اجماع محصل یا اجماع منقول. اگر اجماع محصل را میگوید که برای ما اینجور اجماعی تحصیل نشده، و کلمات همه فقها هم در دست نیست که بدونیم رجوع به کتابای لغت میکردن یا خیر، و بلکه بسیاری از فقها اصلا کتاب لغت در اختیار نداشتند. بنابراین اجماع محصل که درست نیست. و اما اجماع منقول، اجماع منقول وجود داره، نقلم شده، یعنی بعضیا گفتن که اجماع داریم بر این که رجوع می شود به کتاب‌های لغت، ولی جوابش اینه که این اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام که نیست. یعنی ما می دونیم که ائمه علیه السلام خودشون که به لغت مراجعه نمی کردن که روشنه، یعنی این کاشف از قول معصوم یا فعل معصوم علیه السلام که نیست. و بلکه اصلا این اجماع منقول حجت نیست، به خاطر اینکه اجماع منقول وقتی حجت که تعبدی باشه، نه مدرکی یا محتمل المدرکیه، در حالی که احتمال دارد این مجمعین که اجماع کردن بر اینکه به لغت مراجعه می شود، احتمال داره دلیلشون مسئله رجوع جاهل به عالم یا مسئله سیره بر حجیت قول اهل خبره، شاید دلیلشون این بوده. یعنی این علمایی که گفتن اجماع داریم که رجوع میکنیم به لغت، میخواستن اینو بگویند و اجماع داریم بر این که جاهل به عالم رجوع میکنه، یا اجماع داریم بر این که قول اهل خبره حجت است و لغویین هم اهل خبره. شاید مرادشون این بوده. و اگر مرادشون این باشه، همین احتمالش کافیه ها، اگر مرادشون این باشه، سیر در رجوع جاهل به عالم یا حجیت قول اهل خبره دلیل لبیه. دلیل لبی رو هم باید قدر متیقنش رو بگیریم، و قدر متیقن از این که جاهل به عالم رجوع می کند، قدر متیقنش اون جاییه که وقتی رجوع بکنه و اطمینان پیدا کنه. این قدر متیقن سیره است. یعنی سیره عقلا بر اینه که جاهل به عالمی رجوع میکنه که وقتی عالم یه چیز بگوید خود این جاهل مطمئن بشه که آقا راست میگه. همین احتمالش کافیه ها، به خاطر اینکه سیر دلیل لبیه قدر متیفنش رو بگیریم. پس احتمال داره این اجماع مدرکش این سیره باشه و این سیره هم قدر متیقنش جایی که اطمینان حاصل بشود و از قول لغویین هیچ وقت اطمینان حاصل نمیشه. این تا اینجا توضیح همین حرفایی که مثلا توی کفایه است. اگر که مثلا ببینیم این استدلالی که حالا امشب گفتم اگر این حرفا درست باشه، معنیش اینه که شما به یک کتاب لغت مراجعه کنید، حرف اون یک کتاب لغت معتبره. اما اگر که حرف دیشب باشه، دیشب اینو مخواستم بگم، میگفتم که حرف لغویین حجت نیست، یعنی یه لغوی یه چیز بگه اعتبار نداره. ولی اگه خود شما به ده ها کتاب لغت مراجعه کردید، خودتون اطمینان پیدا میکنید، اطمینان خودتون حجته نه کلام لغت، یعنی برای خود شما علم حاصل میشود. خب این تا اینجا حالا حرفای متعارف و معمولی، بلکه حالا من تصورم اینه که این حرفایی که دیشب و امشب گفتیم اینه هیچ کدام درست نیست. تمام این حرف ها مبتنیه بر اینه که ما بگوییم لغویین اهل خبره نیستند، لغوی ها عالم نیستند، به خاطر اینکه لغویین فقط موارد استعمال و بلدند، نه این که لغویین موضوع له کلمه رو بلد باشد. کل این حرفای دیشب و امشب روی فرض بود که لغوی موضوع له رو بلد نیست، مستعملون فیه رو بلده و اونی که ما نیاز داریم موضوع له کلمه است. یعنی ما میخواییم ببینیم که کلمه بر چی وضع شده. همین مقدمه که امشب ذکر کردم، گفتم که قول لغوی کجا به درد میخوره؟ در تشخیص وضع. و کتاب های لغت وضع و بلد نیستن، مستعملون فیه و بلدن. و یکی همین که لغویین رو میگفتیم که عادل نیستند یا موثق نیستند، فاسق و فاجره. حالا یه توضیح عرض میکنم که ببینید لغویین عالمند یا عالم نیستند و فاسق و فاجر هم هستن یا نه. یه توضیحی ذکر میکنم راجع به کتابهای لغت و علمای لغت. اولا به صورت کلی سه تو مکتب یا سه روش مختلف در لغت وجود داره. یه عده لغویین یعنی که بهشون میگوییم بصری، مقصود از بصری هم بصره تا شمال شرق خراسان، یعنی مثلا کل ایران و ایران و افغانستان و تاجیکستان و اینا همه رو میگیم بصره، مکتب بصره. یه بخش لغویین هم کوفیند، مقصود از کوفی هم کوفه و جنوب عراق و و شام، شام و فلسطین و مثلا شمال آفریقا، اینا رو میگیم کوفی. یه درم میگیم که بغدادی، که بغدادی ها در واقع متأخر از کوفی و بصری هست. این سه تو مکتب یا سه تو مدرسه مختلف توی لغت و همینطور توی ادبیات، کتاب های معجم و کتاب های لغت هم خیلی زیاده، سبک هاشون هم خیلی متفاوته. حالا کلی مرز میکنم، الا اگر بخوایم ذکر بکنیم به صورت جزئی، بیش از چند هزار کتاب لغت عربی داریم، یعنی شاید مثلا حداقلش شاید 3000 تا کتاب لغت عربی الان وجود داره. خب اینا رو که نمیشه حالا دونه دونه معرفی بکنیم، اون کلیات یا امهات این کتاب ها و هر کدامشون هم با گرایش های مختلف. اولم این کلمه رو، حالا خود کلمه معجم که مثلا میگیم معجم مثلا لسان العرب یا معجم تاج العروس یا معجم صحاح و قاموس، خود کلمه معجم رو توضیح بدم. کلمه معجم اسم مفعول از عجم است، عجم یعنی گنگ و گنگ است. غیر عرب رو هم که بهش میگن عجم، یعنی عربی حالش نمیشه. بعضی از کلمات وقتی که به باب افعال میرند، باب افعال معنیش ازاله ثلاثی مجرده، ازاله ثلاثی مجرد، یعنی ثلاثی مجرد هر معنایی داره، باب افعال میشه ضد اون معنا. عجم یعنی گنگ است، اعجم یعنی گنگی ندارد، اعجم یعنی گنگی ندارد. معجم هم اسم مفعول از باب افعاله، معجم، اعجمه، یعجمون، معجمون، معجمون. کتاب معجم یعنی کتابی که گنگ نیست، نه که کتابی که گنگ هست. شبیهش رو هم توی این آیه شریفه قرآن، حالا موارد دیگه هست ولی حالا این یه موردش، ان الساعت آتیتون اکادو اخفیها. کلمه خفیه یعنی پنهان است، کلمه اخفا یعنی آشکار کرد، اخفا یعنی آشکار کرد. ان ساعت آتیتون، قیامت می آید، اکادو نزدیک است، من اخفیها آشکارش کنم. قیامت داره میاد، نزدیکی که قیامت رو آشکار کنم. یا مثلا اون حدیث معروف، کنتو کنزن مخفین، مخفی یا غلطه ها، چون مخفی اسم مفعول از ثلاثی مجرده، مخفی مثل مرمی دیگه، مرمی، مرمی اسم مفعول از کلمه رما و اسم مفعول رو میگفتن از فعلی میسازن که مجهول باشه. و چه فعلی مجهوله؟ هر فعلی که متعدی باشه. خفیه لازمه، خفیه لازمه دیگه، خفیه پنهان است. هر فعلی که لازمه مجهول نداره، وقتی مجهول نداره اسم مفعولم نداره. کنت و کنزن مخفیان اصلا غلط. کتاب شرح لمعه، خب این هم متن لمعه هم شرحش دوتاش مال عربه دیگه، شهید اول و شهید ثانی هر دوتاش عرب هم دیگه. با اینکه اینا عرب هم، دو سه جا اشکالای ادبی تو شرح لمعه هست، یکیش همینه ها که تو شرح لمعه یک جا گفته مخفی و مخفی غلطه. درست اون حدیث اینه ها، کنت و کنزن مخفیان، مخفا میشه اسم مفعول از باب افعال، باب افعال متعدیه. با یه چجوری معنا کنیم؟ کنت و کنزن مخفیان، من گنجی آشکار بودم، نه گنجی پنهان. پس کلمه معجم شد اسم مفعوله، باب افعاله، به معنی چی؟ عجم نداشتن، گنگی نداشتن. این راجع به این لغت معجم که کتاب‌های لغت را بهشون میگویند معجم. معروفه که اولین کتاب لغت یا اولین کتاب معجم که تو عربی نوشته شد همین کتاب العین خلیل ابن احمد. و خلیل ابن احمد شکی در این نیست که شیعه بوده و شیعه بسیار بسیار موثق و عادل بوده. عدالتش هم تا حدیه که سنی ها گفتن، که سنی ها گفتن روز قیامت از پل صراط بعد از پیغمبران آدمی مهمتر از خلیل ابن احمد عبور نمی کنه. که یعنی هم خواستن بگم که چقدر این آدم هوشمندی بوده و همین که آدم عادلی بوده. خلیل ابن احمد این کتابو که نوشت، کتاب العین را، اینو به ترتیب حروف حلقی نوشت. به ترتیب حروف حلقی یعنی به جای اینکه بگوییم الف با تا سا، الف ب ت س جیم، اینجوری بگوییم، اولین حرفش از عین شروع میشه. اولین بحثیم که مثلا خلیل میاد مطرح میکنه خب اینه دیگه، مثلا کلمه که از عین شروع بشه، آخرین کلمه هم که بحث میکنه مثلا کلماتی که با ب یا واو، یعنی با لب از ته دل شروع میکنه تا لب. مشکلی که خلیل داریم، خلیل خیلی آدم بزرگی ها، که اولین آدمی که بیاد بتونه این حروف را اینجوری نظم و ترتیب بده. حالا بعد شاید اینو توضیح بدم که اون موقعی که خلیل متوفای سال 170 زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام، زمان خلیل تو هندوستان یه ترتیب الفبایی بود، توی مغرب هم بود. این همه حروف الفبایی یا اعداد 1 2 3 4 مثلا به همین ترتیب که میگیم 1 2 3 4 و اینجور هم که مینویسیم 1 2 3 4 مال هندی هاست و هندی ها اینا رو اختراع کردن که تو منیت المرید، تو منیت المرید میگه دا میگه اعداد هندی. اعداد هندی یعنی چی؟ یعنی 1, 2, 3, 4. علت اینم که میگه هندی چون هندی ها اینا را درست کردن. حتی همین حروف انگلیسی 1, 2, 3, 4 که حروف انگلیسی میزه اینا اختراع هندی هاست. هندی ها حتی حروف انگلیسی رو هندی ها اختراع کردن. زمان خلیل ابن احمد این ترتیب حروف و ترتیب اعداد تو هندوستان بود، توی آفریقا هم بوده، تو آفریقا هم بودا، اما به صورت ابجدی غیر از این ابجدی که ما داریم. هر ابجدی که ما داریم اینه دیگه، ابجد هب از خودتی کلمت صرف است قرشت سخز ززق، این میشه ابجد. اینجا توی تو بهار الانوار یه حدیثی هست میگوید که خدا لعنت کنه اولاد سابع را. بعد و علام مجلسی بحث میکنه که اولاد سابع یعنی چی؟ وقت میگه این اولاد سابع آیا همون اولاد عباسه، یعنی بنی عباس را لعنت کنه؟ اینه معنیش؟ یعنی حروفش را جا به جا کرده، عباس را کرده سابع، خدا لعنت کنه اولاد سابع ها. اینو میخواد بگه یا این که نه، یه ابجدی تو مغرب و مراکش بوده بر اساس اون ابجد داره میگه. اینو علامه مجلسی تو بهار داره. خلیل ابن احمد هم حروف هندی رو بلد بود، هم آفریقا و مغرب رو بلد بود، ولی میخواست خودش یه چیز مستقلی اختراع کنه، خودش خواست یه چیزی ابداع کنه، ابتکار، و واقعا هم یه ابتکاری به خرج داد و اینجوری اومد همین به ترتیب مخارج حلقی. این که حالا میگیم الف ب ت س، این 5-6 قرن بعد از خلیل ابن احمد درست شد الف ب ت س. اشکالی که به خلیل هست اینه که خلیل اومده استدلالی تو لغت بحث کرده. مثلا خلیل میاد میگه که همون اول کتابشو میگه عین، عین با ها جیمی، ها ها، هر دو تا حرف حلقیه، دو تا حرف حلقی توی یک کلمه جمع نمیشود چون خیلی سخته تلفظش. خب جوابش اینه که نه، خیلی زیادم تو عربی داریم، حی علات، حی علی الصلات، حی علی الفلاح، این رو بهشون میگن حی علات دیگه، حی علات. های جیمی با عین توی یک کلمه به کار رفته پشت سر هم، دو تا حرف حلقی. یعنی اگر اشکالی به خلیل می شود اشکال اینه که تو لغت اجتهاد کرده. ولی اینکه حالا آیا خلیل و شاگردان خلیل مثل ابن سکیت یا ابن درید شاگردای خلیل، آیا اینها عالمه به موضوع له کلمات بودند یا نبودند؟ به این کتاب موضوع له کلمات رو بیان میکنه یا نمیکنه؟ دیگه انشاءالله فرداشه.